السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و وقت بخیر و صبح بخیر دارم خدمت همه مهمانان صبحانه با معرفت. آیات نورانی قرآن کریم رو از ابتدای قرآن با منطق هدایت پذیری و هدایت ناپذیری بررسی میکنیم. نکته رو قبل از اینکه وارد ادامه آیات سوره مبارکه بقره بشم عرض میکنم. ما از ابتدای این سوره مبارکه بقره تا آخرین آیه جزء دوم مفصلا درباره بنی اسرائیل، یهود و نصارا مطلب میکنیم. مثلا ببینید در همین سوره مبارکه بقره خداوند متعال قبل از اینکه آیاتی رو در احکام شریعت اسلام بیان بکنن در آیه 211 می‌فرمان سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، از بنی اسرائیل سوال کن چقدر ما به اینها آیات روشن دادیم. همینجوری که شما ورق می‌زنید و آیه به آیه رو یه نگاه حتی سطحی میکنید پر از آیاتی که مربوط میشه به بنی اسرائیل. اما این آیات چند دستن؟ دسته اول آیاتی هستند که درباره بنی اسرائیل در زمان انبیاء خودشون صحبت میکنن، مثل حضرت موسی علیه السلام یا زمان حضرت عیسی علیه السلام. دسته دوم آیاتی هستند که درباره بنی اسرائیل در زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنند، که اینم یه دسته آیات بسیار جالب و بصیرت افزایی است که حالا اسلام آمده این بنی اسرائیل مخصوصا یهود عجیب و غریب، به خصوص علمای یهود چه برخوردی دارن، چه گفتمانی دارن. دسته سوم درباره نوع مواجهه مسلمانان با این دسته از اهل کتاب و مشرکینه، یعنی بنی اسرائیل، با بخشی از بنی اسرائیل. بنابراین اگر بخوایم دسته بندی کنیم، یه دسته از آیات مال زمان انبیاء خودشونه، یه دسته آیات درباره یهود در زمان پیغمبره، یه دسته هم نحوه برخورد با یهود در زمان پیامبر و بعد از اون. با این نگاه و این دستبندی حالا شروع کنیم از آیه 106 که ادامه آیات جلسه قبله، ببینیم خداوند متعال چه می‌فرماید. یک، مسئله نسخ آیات. یکی از شیطنت‌هایی که یهود و اهل کتاب و مخصوصا یهود و بنی اسرائیل درباره اسلام تو ذهن مسلمان‌ها و جامعه می‌کردن تمسخر کردن، ایجاد شبهه و ایجاد انکار نسبت به اسلام به واسطه آیات منسوخ است. اولا نسخ یعنی چی؟ نسخ یعنی برداشتن حکمی و جایگزین کردن حکمی جدید برای یک موضوع واحد. در آیات قرآن ما نسخ داریم، یعنی آیه آمده مدتی این حکم رو برای یه موضوعی اعلام کرده، بعد از مدتی آیه دیگری آمده اون حکم رو نقض کرده، یه حکم دیگری براش آورده. مثلا خداوند متعال آیه نازل کرده که هر کسی میخواد بره خصوصی با پیغمبر گفتگو و نجوا داشته باشه، قبل از اینکه محضر پیامبر بره باید صدقه بده. بعد آیه بعدی اومده و این صدقه رو و وجوب صدقه قبل از نجوا با پیغمبر رو برداشته، گفته حالا دیگه لازم نیست. خب کسانی که در دلهاشون مرض و بیماری و زلالت هست، این نسخ رو که قاعده بسیار بسیار علمی و جالبه زیر سوال می‌بردن که ای بابا این چه آیاتیه، معلوم میشه از خدا نیست، اگر از خدا بود که خدا نظرش عوض نمیشه که. این شبهه بچگانه رو میکردن، اما متاسفانه مثل امروز عده‌ای به واسطه نداشتن مطالعات دینی درست و سطحی دینداری کردن تحت تاثیر این شبهه قرار می گرفتن. گفتن راست میگه دیگه، یعنی نعوذ بالله خدا جهل داشته، اول فکر کرده این حکمو بکنه خوبه، بعد که حکم کردی دیده ای وای چقدر ناجور شد، سریع حکمشو نقض کرده. خدا که اینجوری نیست. این چه دینیه شما دارید که خداش خیلی راحت نظرش عوض میشه، در حالی که نسخ از نظر علمی یک قاعده بسیار محکمه. چیه؟ خداوند متعال یه خیری رو در جامعه به صورت موقت از اول تشخیص میده، برای اون خیر موقت یه حکم لازمی میکنه، اما اگه از اول بگه این حکم موقته، بسیاری از افراد بگن حالا که این کیفیت میخواد برداره پس عمل نمیکنه. در واقع تصریح به این که این حکم موقته خود این قانون رو لغو میکنه، سست میکنه. لذا خداوند متعال نمیگه که این آیه آیا موقت یا دائمیه، تا همه آیات برای همه به عنوان یه حکم دائمی تلقی بشه اینو جدی بگیرن. خوب که رفتن عمل کردن، وقت پایان ضرورت و مصلحت این موضوع که حکم که رسید، خدا طبق قاعده اولیه که قرار بوده تا این زمان این آیه باشه، وقتش که تموم شد آیه بعدی رو میاره، میگه حالا این موضوعی که قبلا حکمش این بود از این به بعد اینجوری باشه. صدقه لازم بود قبل از نجوای با پیغمبر، الان دیگه لازم نیست. پس یه وقتی میبینید شما یه آیه یا یه حکمی اصلا خودش نزد خدا زمان داره. یا مثلا مثل همین آیه مربوط به صدقه قبل از نجوا، امتحان میخواد بکنه مؤمنین رو تا به خودشون ثابت بکنه شماها اکثر قریب به اتفاقتون خصوصی وقت پیغمبر گرفتن براتون پوز فقط، ولی حرف حسابی ندارید با پیغمبر بزنید. بله، علی بن ابی طالب علیه السلام به شهادت همه منابع شیعه و سنی تنها کسی بود که تون تون میمد یه صدقه میداد میرفت خدمت پیغمبر و سوالات عزیز و ارزشمندی میکرد. اما بقیه دیدن چه کلاسی داره، هی میمدن برم پیش پیغمبر نجوا کنن، خدا گو پول بدید بهشون زور اومد. دیدید شما دنبال معرفت نیستی، تا گفتم پول بدید هیچ کی نیومد. بعد خدا گفت خب این آیه و این حال فقط برای این بود که به شما ثابت بشه، ولو به من خدا که ثابت شد، ثابت بشه شما دنبال معرفت از پیغمبر نیستید، دنبال هستید که حتی به عنوان جلسه خصوصی با پیغمبر پوز برای خودتون درست کنید، برای خودتون مثلا کلاس بذارید و فخر بفروشید. این پس یه وقتی اصلا از اول امتحانیه. لذا آیه صدقه قبل از نجوا خیلی سری نقص شد. آیه 13 اون سوره واجب میکنه صدقه قبل از نجوا رو، آیه 14 نسخ میکنه. چرا؟ چون به محض اینکه دستور آمد دیگه کسی نیومد از پیامبر سوال بکنه جز امیرالمومنین علیه السلام. به همه ثابت شد دنبال علم نیستن. مثل الان بسیاری از آدم ها از حضور در دوره ها، رفتن به دانشگاه، اومدن به حوزه دنبال دانش نیستن، دنبال مدرکن که بهشون بگن آقای دکتر، خانم دکتر، مثلا دجین، اینا ارزشی برای علم قائل نیستن. میگی نه، همین کاری که خدا درباره صدقه قبل از نجوا با رسول خدا کرده، اجازه بدن در این کشور یک سال انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی اعلام کنن، رئیس جمهور کشور اعلام بکنه با هماهنگی مجلس اگر لازمه، بگه آقا 80 و چند میلیون شهروند عزیز ایرانی، امت اسلام، از این لحظه به بعد هر کسی در هر رشته دانشگاهی و در هر دانشگاهی که دلش میخواد بره درس بخونه. ما ظرفیت رو جوری گسترش دادیم که برای همه جا هست. هر کدومتون دوست دارین برین علم بیاموزین، بسم الله، بدون کنکور و بدون شهریه میتونید در هر دانشگاه و رشته شرکت کنید. ولی در هر رشته و دانشگاهی که دوست دارید شرکت کردید، ما مطلقاً به کسی مدرک نمیدیم. برید ببینید چقدر خلوت میشه دانشگاه. چرا؟ چون میگه وقتی مدرک نمیدیم میخوام چیکار کنم؟ بابا علم و ارزش قائل بشه. از پیغمبر چیز یاد گرفتن ارزش داره. خب یه صدقه رو بده، برو اگه راست میگی. معلوم میشه تو دنبال پوزش بودی، کلاسش، پرستیجش، تا تفاخرش بودی که مدرک دارم و من چی دارم. این وبال الان هم تو جامعه ما هست، میدونیم امثال بنده حتی مدارج حوزوی رو قبول نداریم، دلیل هم داریم. اتفاقا رهبر معظم انقلاب هم همین یک سال پیش حدوداً در جمع حوزویان انتقاد کردم، فهموندم من کی گفتم برید اینجور مدرک بدید به حوزه. من گفتم مثل قدیم که کسی اگر به اجتهاد بیرسید دو سه نفر از علما بهش اجازه اجتهاد میداد، کسی اگر تخصص در حدیث پیدا میکرد بهش اجازه نقل حدیث میدادن، اینا رو برید احیا کنید. پاشدید رفتید به حوزم فوق لیسانس و نم لیسانس و دکترا میدید. خب ما از اول قبول نداشتیم، زیر بارم نرفتیم، انقدر محرومیت رو محرومیت برای ما اومده، ولی میگه بدر ما زیر باره مسیر غلط نمیریم. الان میام دانش بعضی طلبه رو نگاه کنن میبینن عجب اندیشه‌ای، چه گستردگی علمی، چه بیانی، چه تحلیلی. بعد میگن که خب آقا ایشون بردارین ببریم مثلا برای فلان برنامه. میگه خب تو اون فرمه نوشته مدرکت باید این باشه. این مدرک نداره، نمیشه دیگه. بابا اونی که مدرک داره سواد نداره. این که سواد داره مدرک میخواد چیکار؟ میگه نه نمیشه. امروز بگو مدرک آیت الله جوادی آملی چیه؟ دکترا داره؟ زشت نیست با آیت الله جوادی آملی این دکتر؟ خب حالا تو آقای جوادی آملی که مدرک نداره رو میخوای بذاری کنار، یه طلبه بی سواد رو بیا جاش بذاری چون یه مدرک کاغذی داره؟ دانشگاهش از این بدتر. خب هدایت در اینجا یعنی این آقا خدا آیه‌ای رو میبره، آیه‌ای رو میاره به جاش. این به معنی نیست که خدا اولش نمیدونسته، از دستش در رفته، حالا دیده اه چقدر ناجور شد، سریع اومده نظرش رو عوض کرده. نه خیر، از اول نظر خدا همین دومی بوده، اما اولی رو یا برای امتحان ما یا برای یک خیر موقتی فرستاده. خدا هم در علمش همون موقت بودن رو میدونسته، اما اگه از اول میگفت این حکم برای دو ماهه میگفتن ولش کن، دو ماه عمل نمی کنیم، بعدش که میخواد عوض بشه. توجه میشین؟ بعدش که میخواد عوض بشه برای چی اصرار داره؟ حکم خدا که مصلحت بشر توش بود لغو میشد، سست میشد. از همین نسخ آیات بنی اسرائیل، یهود و نصارا دستاویزی برای زیر سوال بردن اسلام درست میکردن و بعد یه عده آدم های سطحی و کم عمق و کم سواد تحت تأثیری میگفتن راست میگه ها، خواهی واقعا این قرآن مال خداست، خدا که جهل نداشته که، خدا که اشتباه نمی کرده، نکن این قرآن خود پیغمبر از خودش میبافه. این اتفاقات میفته. لذا باید در قرآن کریم خوب تدبر کرد و از قرآن کریم خوب استفاده کرد. آقای عبدالکریم سروش که مدرکش لیسانس داروسازی بوده، بعد میره اسم خودش رو از در واقع حاج فرج دباغ تغییر میده، میکنه عبدالکریم سروش و بعد به عنوان یک فیلسوف اندیشمند میشینه، حالا دیگه تو آمریکا نشسته پیغمبر رو نعوذ بالله مسخره میکنه، آیات قرآن رو میخونه، چون نمیفهمه، چون قلبش کثیفه، درست نمیفهمه، بعد پیغمبر رو نعوذ بالله متهم میکنه به شهوت رانی. خب تو که نمیفهمی، تو که بلد نیستی، تو که مقدماتشو نداری، چرا برای خودت جهنم درست میکنی؟ چرا؟ باید مراقبت بکنیم شبهه های انسان های آلوده یا بی عمق ما رو نسبت به قرآن کریم و مکتب اهل بیت السلام سست و بی اعتقاد نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.